أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وجعل سيما بقية الله العظيم جل الله فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه أجمعين شكرا خداوند نماز و روزه ها و همه عبادات عزیزان رو به احسن وجه قبول بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب یکی از آیاتی که دوستان دادن به ما که راجع به اون هم صحبت بکنیم آیه 180 سوره اعراف هست، ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها و در الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعملون. خب انتخاب این آیه به این جهت بوده که خب ما یه مقدار راجع به شناخت خدا صحبت کردیم، یه مقدار راجع به توحید صحبت کردیم. خب بعد از این بحث اسماء و صفات مطرح میشه. البته بحث اسماء و صفات هم بحث مفصلی داره که ما اخیراً این کتاب اسماء و صفات ما هم منتشر شده که به عنوان وجود شناسی و معنا شناسی اسماء و صفات الهی تقریبا در 340 صفحه. خب این آیه انتخاب شده، به هر حال بخشی از مباحث رو میشه در ضمن این آیه مطرح کرد. مشابه این آیه هم، یعنی آیاتی که این کلمه اسماء الحسنا درش اومده، آیات دیگری هم هست، مثل آیه 110 سوره اسراء، آیه 8 سوره طه، آیه 24 سوره حشر، در اینها هم تعبیر اسماء الحسنا اومده. البته آیات دیگری هم هست راجع به اسما و صفات، نه مصادیق اسما و صفات، مصادیق اسما و صفات که خیلی فقط راجع به علم مثلا 200 خورده قدرت، نه منظورم اون تعبیر اسما یا صفات. البته صفات در قرآن نیومده، اسما اومده ولی به صورت فعلی سبحان الله اما یصفون این گونه تعبیر اومده که حالا اینا همش بحث داره که چرا. اما این آیه لله الاسماء الحسنا، خب باید اول ببینیم که معنای اسم چیه و چه فرقی با صفت داره تا بعد ببینیم اسماء الحسنا چیه. در واقع بحث ما امشب اینه که اینجا منظور از اسم و اسم حسنا، یعنی اسماء حسنا در واقع چی؟ خب راجع به اسم و صفت اصطلاحات فراوانه، ما الان نمیخوایم اصطلاحات رو بگیم، اصطلاح نحو، اصطلاح فلسفه، اصطلاح کلام، اصطلاح عرفان، اینا رو نمیخوایم بگیم. میخوایم ببینیم که در قرآن و روایات به چه معناست و چون قرآن و روایات به زبان عربی نازل شده قبلش باید ببینیم که در لغت به چه معنی است. در لغت اسم اختلاف هست بین ادبای کوفی و بصری. کوفیون معتقدند که اسم از ریشه وسم و بصریون معتقدند که اسم از ریشه سموه. خب وسم به معنای علام، هر کدوم هم دلایلی دارن برای خودشون. وسم به معنای علامت، علامت و نشانه. و تو روایات هم به همین معنا به کار رفته، مثلا از علی ابن فضال از امام رضا علیه السلام در مورد بسم الله میپرسه، حضرت میفرمان معنا قول القائل بسم الله ای اسمو، حالا به شکل فعلی، علا نفسی سمتن، سمه و وسم هر دو مصدره، وسم یسم و وسم و سمتن، اسمو علا نفسی سمتن من سمات الله و هی العباده، قال فقلت له ما السما، قال فقال العلامه. یعنی معنای بسم الله اینه که علامت دار می کنم خودم را به علامتی از علامات خدا که عبادت است، چون الله گفتیم مشهورترین معناش علیه به معنی عبد است. بعد می فرماند که، یعنی راوی می پرسه که این که میگید اسم و سمتن سماد، این منظور از این اسم و سمتن و سماد اینا چیه؟ حضرت می فرماند علامت، همون معنای لغویه وسم علامت. منتها بصریون میگن اسم از سمو مشتق شده، دلایلی هم دارن برای خودشون. منتها همین بصریون هم قبول دارن که ولو، خب چرا سمو؟ به خاطر اینکه اسم بر فعل و حرف برتری داره، حرف معنای مستقل نداره، اسم و فعل مستقل معنای مستقل دارن، منتها فعل مقید مخترنه اما اسم مخترن نیست، عدل از منت سلاسه، لذا اسم بر فعل و حرف سمو داره. ولی حالا با قطع نظر از این اختلاف، اینا هم قبول دارن که اسم به معنای علامت، ولو ریشش از سمو بوده ولی به معنای علامت بکار میره. لذا بعضی بسیاری لغویین یا ادبا که معمولا گرایشات بصری دارن، مثلا فرض بکنید مثل فیومی، اسم میگه از سموه ولی بعد میگه که به اصطلاح سمیتو به زیده جعلتو اسم لهو و علمن علی، یعنی وقتی میخواد معنا بکنه میگه اسم یعنی علامت، با این که ریشش میگه سموه. اما صفت، صفت خب از وصف واف صادفا وصف و یصف و وصفون و صفتون، و صفت البته مصدره، منتها کثیرا ما به معنای حاصل مصدر به کار میره، نتیجه توصیف کردم خود اون، مثلا نتیجه ای که میگیم فلانی راه میره، نتیجهش اینه که اون راه رونده است، صفت راه رونده. خب صفت هم به معنای علامته، منتها صفت یک قیدی داره و اون علامتی است با بیان یک ویژگی، لذا مثلا ابن فارس میگه در مورد وصف میگه تحلیت الشی یا الامارت اللازم الشی، یا میرسید شریف میگه از صفه ید اسم و دال الان بعض احوال ذات، یعنی اون اسم صفت اسمیه که بعضی ویژگی ها رو میگه، بعضی احوال ذات رو میگه، یا حالا به تعبیری زینت دادن یا یک علامتی، یک چیزی هم در ذهن بیان میکنه. لذا رابطه بین اسم و صفت رابطه چی میشه؟ اون خصوص مطلق، یعنی کل صفتن فهو اسمون، چون صفت گفتیم علامتی همراه با یک بیان یک ویژگی، اما ولیس کل اسم صفتون، هر اسمی صفت نیست، چون اسم میتونه همراه با بیان یک ویژگی نباشه، مثل اسماء جامد یا علم که هیچ ویژگی مخصوص نیست، صرفا علامت. پس اسم یعنی علامت، صفت هم همون اسم با یک قید. مثلا وقتی ما میگیم فلانی عالمه، این عالم علامت اون شخصه ولی یک ویژگی به نام علم را هم بیان میکنه، یا وقتی میگیم رازق، این علامت اونه، این رازق، اما بیان یک ویژگی هم هست که رزق هم میده. اما وقتی میگیم زید، زید علامته، دیگه هیچ چیز خاصی نداره، علامت دیگه اسمش. پس رابطه اینها اون خصوص از لحاظ لغوی اینجوریه. لذا مثلا فرض بکنید که همین اسامی که مثلا یا جامدات یا اسامی به هر حال القاب، اینا در واقع اسمن اما صفت نیستن، اما مثل عالم اینا هم اسمن هم صفت. حالا نحو و اینا اصطلاحات رو میذاریم کنار، میاییم سراغ روایات. در روایات وقتی شما استقرا بکنید اطلاقات اسم و صفت را، میبینید اسم و صفت به جای هم به کار میره. یعنی مثلا بر واژه، چون ببینید تو اصطلاحات، تو بعضی اصطلاحات، یعنی دو تا اصطلاح مهم اینجا هست، تو یه اصطلاح مثلا علم میشه اسم، عالم میشه صفت، تو یه اصطلاح برعکس، عالم میشه اسم، علم میشه صفت. توی روایات هم به علم گفته شده اسم، هم به عالم، و به هر دو هم صفت گفته شده. و حالا مواردش هست، نمیخوام الان بخونم. و دو تا روایت هم ما داریم که پرسیدند که اسم چیه، منظور اسم در مورد خداست. در یک روایتی از امام باقر علیه السلام هست که میپرسن اسم چیست، یعنی در مورد خدا، در مورد غیر خدا که روشنه. میفرمان ان الاسماء صفاتون، ان الاسماء صفاتون وصف بها نفسه، اسماء خدا صفاتند، صفاتی که خداوند با اونها خودشون رو وصف کرد. یا در یه روایتی از محمد ابن سنان از امام رضا علیه السلام هست که میپرسه که اسم چیه، حضرت میفرمند که صفتون لموصوف، الاسم ما هو حالا صفتون لموصوف. خب پس در خدا اسم همون صفته. خب دقت داشته باشید که تو این روایات نمیگه صفت اسمه، میگه اسم صفته، نمیگه صفت اسمه، میگه اسم صفته. خب این روایت رو چجوری باید بفهمیم؟ با توجه به معنای لغوی گفتیم اسم عامه، مطلق العلامه. روایت
قبلی گفته
الاسماء صفاتون،
اسم
گفته، اینجا میگه اسم چیه، میگه صفاتون. نه بلکس نیست، تو هر دو میگه اسم صفت است. نمیپرسن صفت چیه، حضرت فرمان صفت همون اسمه. تو هر دو اینه که اسم چیه، میفرمان صفته.
همون مطلق اینجا هم هست.
آره، با توجه به همون معنای لغوی، یعنی همون رابطه مخصوص، باید این روایت ها رو معنا بکنیم. یعنی اسماء خدا همه از نوع صفات هم، نه از نوع غیر صفت. لذا بود که در مورد الله گفتیم که الله هم اسم خداست دیگه، اونم از نوع صفته. البته غیر از این که لغوی گفتن صفته و به طور خاص و اشتقاقش رو گفتن که بحث کردیم یک جلسه، اون جلسه اول بود به نظرم، غیر از این، این مبنا همونو میگه، این مبنا هم همونو. حالا چرا اینجوریه بحث است که چرا خدا اسم غیر صفتی ندارد؟ اجمالا اسم رو میذارم برای ذات، و ذات وقتی که در جلوی ماست و ما یه اسمی برش میذاریم، ولی خدا اینجوری نیست. بنابراین ما باید به خدا همیشه با یک ویژگی اشاره بکنیم، با یک واسطه بهش اشاره بکنیم، حتی از طریق قلبی هم که گفتیم باز یک مذکر میخواد، اون مذکر اسماء. از نظر عقلی باید با واسطه باشه که اسماء، چون اسماء نقششون، بله تعبیری که در روایات هست که خدا اسم رو قرار داد لغیره یدعوه بها لانه اذا لم یدع به اسمه لم یعرف، خدا اسماء رو جعل کرد برای اینکه ما خدا رو با اون بخوانیم حالا بخوانیم که چی بشه. حالا حکمت‌های مختلفی دارند، مهمترینش این حکمت لعنه اذا لم یدع به اسمه لم یعلم. حالا این یدع به مسیر به طریق عقلی بگیم که از طریق رزق و شفا و رحمت و کرم و خلق و اینا خدا رو میشناسیم، چه قلبی بگیم که فذکر نما انت مذکر، که اینها مذکرات هم نسبت به معرفت قلبی. خب پس اسماء خدا همه از نوع صفات هستند. پس در خدا شما اسم و صفت هیچ فرقی با هم نداره، مصداقاً و نه مفهوماً. مفهوماً اسم و صفت گفتیم اون خصوص مطلقاً، اما مصداقاً چون خدا اسم غیر صفتی ندارد، پس مصداقاً شما چه بگی علم، چه بگی قدرت، چه بگی رزق، چه بگی رحمان، رحیم، رحمان بگی، رحمت بگی، کلن همشون هم اسم هم صفت، اسم صفتی هست. بنابراین تمایزی در واقع اینجا وجود نداره. خب البته ما وقتی میگیم اسم، گاهی لفظ منظوره، لفظ که معمولا همین منظور ماست، میگیم اسما یعنی همین الفاظ. گاهی اون مفهوم و معنای معنا نه، معنا حقیقت نه، مفهومی که تو ذهنمون اون الان میگیم معنا، ولی در روایات معنا به این معنا نیست، یعنی اون مفهوم گاهی اونه، گاهی اون حقیقته، حقیقت خارجی که به اون تو روایات میگن معنا. معنا یعنی اون خارج محسوب،
تصور
ذهنی. اون دومه، اولی لفظ، دوم همون تصور ذهنی، سوم واقعیت خارجی. مثلا میگه به اسماء کلتی ملعت ارکان کلشه، اون خارجی، یعنی حقایق، یعنی شما عالم رو نگاه کنید، یا رزق یا خلق یا رحمت یا شفاست یا هرچ، همش اسماء دیگه، همش اسماء، همش مخلوقه، مخلوق یعنی فعل خداست، یعنی فعل خدا، اسماء خدا یعنی فعل و رزق خدا، کرم خدا پر کرده عالم رو. ما هم الان مثلا کمالاتی که داریم همش از اسماء خداست. خب اسماء مخلوق هم در کافی بابی هست، باب خلقت الاسماء. خب پس اسماء گاهی لفظش منظوره، گاهی اون به اصطلاح تو روایات معمولا با مفهوم ذهنی خیلی کاری نداریم، بیشتر یا با لفظ کار داریم یا با واقعیت. ولی خب به هر حال این واژه مفهوم، مفهوم هم هست به هر حال. ستا بعضی اصطلاح کردم برای این ستا، اسم، اسم الاسم، اسم و اسم الاسم. حالا این هم یه اصطلاح خیلی مهم است. در روایات گاهی به اهل بیت اطلاق شده که اسم، مثلا در مورد همین آیه روایاتی متعددی داریم که می‌فرمایند ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فرمودند که نحن والله الاسماء الحسنا التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. بله، یعنی به هر حال ما اسمیم. چرا؟ چون اسم معنی علامته، به یه معنا هر چی در عالم هست اسمه، منتها اسم علامته دیگه، همه چی علامت، خدای کوه، این درخت، این هر چی، کهکشان ها، همش علامت خداست دیگه. آیه است، آیه هم همونه، آیه، اسم، صفت، همش به یه معناست، به معنی علامت. فی کل شیء له آیتون. بله، پس ائمه هم به این اعتبار مطلق اسم، حالا این بحثایی که بعدا خواهیم کرد روشن میشه که هر علامتی نیست، هر آیه‌ای نیست، باید خود خدا اینا علامت گذاشته باشه. در مورد آیه اینجوری نیست، آیه هر چی، هر همه چی آیه است، هر چی غیر خدا هست آیه است برای خدا، اما اسم اون آیه یک عنایت ویژه توشه. لذا میگه وقتی منو با من کار دارید از طریق اهل بیت توسل کنید. فدعوه بها، بها لله الاسماء الحسنا، فدعوه بها، خدا رو بخوانید، خدا رو کمک کن به واسطه اهل بیت، چون اهل بیت اسماء خدا. حالا آیت هم داریم، ولی در مورد آیت گفتن آیت الله العظما در مورد امیرالمومنین، داره امیرالمومنین آیت الله العظما است. آیت الله که همه چی آیت الله است، هر همه چی، همه مخلوقات آیت الله است. لذا آیت الله هیچ کمالی برای هیچ کس نیست، چون همه مخلوقات آیت الله، آیت الله العظما فقط امیرالمومنین. حالا این الان اصطلاح کردم برای مثلا مرجع تقلید، یه اصطلاحه، الا مشاهده فی الاصطلاح، ما اصطلاح بحثی نداریم، کاری نداریم، هر چی میخوان اصطلاح بشه، ولی معناش فقط بر معصوم. و حالا ظاهرا هم فقط امیرالمومنین گفته شده، مثل امیرالمومنین که به بقیه اهل بیت گفته نشده، ظاهرا ویژگی خاص. به هر حال اون آیت اعظم اونا هستن دیگه، آیت اعظم عظماست، مؤنث اعظم دیگه، اون دیگه دیگران نیستن، ولی آیت همه هستن. اما اسم نه، اسم یک عنایتیه، یعنی خدا خودش باید این رو جلب کنه و اجازه بده. لذا گفتن نحنو بالله الاسم. پس این منافات نداره که عالم و قادر و رازق و کریم و رحمانم اسم خدا باشه. این که میفرد نحنو بالله الاسم و الاسم اثباتشه نفی معدا نمی کنه. خب این هم یک تقسیم که به هر حال گفتن اسم دو قسمه، اسم لفظی، اسم تکوینی، یا حالا به تعبیر ما لفظ، مفهوم، معنا. معنا یعنی حقیقت خالص. خب شیطان ببینید، نه حالا شما چرا سراغ شیطان هم میرید، خود ما هم دست شیطان از پشت میبندیم. همه گناهانی که ما میکنیم یا انسانهایی که همیشه گناه میکنن، ببینید اون وجود یک آدم گناهکار، اون علمی که داره، اون قدرتی که داره، اون کمالاتی که داره، اون استواء خلقتش، اینا علامت، نه اون گناهی که اون میکنه. اون گناه علامت خودشه، چون گناه ما فعل خدا نیست. انا فی انا فاعلون، به قول خواجه بصیر فی انا فاعلون، ما فاعلیم. این گناهان علامت ماست، ولی وجود من، کمالات من، اینا علامت خداست. شیطان هم همینطوره، شیطان هم بالاخره جنی بوده، جن هم مخلوق خداست، یک عظمتی داره خلقتش، آفرینشش، اما اون گناهانش نه، اون علامت خودشه. خب اما حسنا، خب حسنا مؤنث احسن، قبلا گفتیم افعل التفصیل در مورد خدا به معنی تأکید در وصف اسماء حسنا، یعنی اسمایی که بسیار نیکوست، یعنی لله الاسماء الحسنا، یعنی لیس لله الاسماء، مثلا بگیم غیر حسنا. تو لغت گفتن مقابل حسن قبیح، زشت، بد. اسماء بد خدا نداره، اسماء خدا همش خوبه. فدعوه بها. خب اینجا سوال اینه که کدوم اسما خوبه، کدوم اسما خوب نیست. خب این رو ادامه آیه مقابلش میگه و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، رها کن اونایی را که الحاد در اسما میکنن. پس لله الاسماء الحسنا، فدعو بها، مقابلش و ذر الذین، خدا اسامی حسنا داره، با اون خدا رو بخوا و ول کن، رها کن اونایی را که الحاد در اسما میکنن. اونا البته سیجزان ما کانو یعملون، اونا آخر عاقبت مجازات خواهند شد به خاطر این الحاد در اسما. پس اسماء الحسنا مقابلش الحاد در اسماء، یعنی اگر ما خدا رو نخوانیم با اسماء حسنا، مقابلش اینه که الحاد در اسما کردیم. خب مشکل دوتا شد. تا حال میخواستیم ببینیم اسما الحسنا چیه، الان باید ببینیم الحاد در اسما چیه. البته این هر کدوم معلوم میشه اون چون مقابله همه، اون طرف مقابل هم معلوم میشه. خب الحاد لحد از ریشه لحده، به تعبیر ابن فارس اصل یدل علا میل عن استقامت، له یعنی متمایل شدن از مسیر درست. الهدر یقال الهدر رجل ازا مال عن طریقت الحق، این که میگن این آدم این مرد الهدر رجل، این آدم این مرد الهدر یعنی چی؟ یعنی منحرف شد از مسیر حق، منحرف شد ان طریقت الحق و ایمان. پس الحاد در اسما یعنی عدول از مسیر حق در اسما و صفات الهی. الحاد در اسما یعنی عدول از حق، یعنی شما اگر اون مسیر درست رو در اسما و صفات نرید این ملحد شد. البته ملحد به اون معنا نیست، ملحد به معنای یعنی منحرف شد در اسما، یعنی اسماء حسنا رو مقابلش این بر، یعنی شما خدا رو نخواندید با اسماء حسنا، مقابلش ملحد الحاد در اسما کردید، یعنی از مسیر حق در اسما و صفات منحرف شدید. خب امام صادق علیه السلام در تفسیر الحاد در اسما فرمایند که الحاد در اسما یعنی جهلم به غیر علم، یعنی از مسیر اسما وارد شدن بدون علم با جهل. فالذی یلحد فی اسماهی به غیر علم یشرک، اونی که الحاد در اسما میکنه مشرک میشه. و هو لا یعلم، البته فکر نمیکنه که مشرک شده، فکر میکنه خیلی هم کار خوبی داره میکنه. و یکفر بهی و هو یظن انه یحسن، در واقع کفر، دوچار کفر شده اما خیال میکنه که خیلی کار خوبی میکنه. ولذالک قال و یؤمن و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثر اینا که به اصطلاح فکر میکنن مؤمن شدن اینا در واقع مشرکن. حالا البته اینجا شرک خفیه دیگه قاعدتا. اونا که هم فهم الذین یلحدون فی اسمائه به غیر علم فیزعونها غیر مواضعها، اسماء و صفات رو در غیر موضعش به کار میبرن. این تو نور السقلین، نور السقلین تفسیر. خب پس بحث در اینجا این خواهد بود که مسیر حق و درست در اسماء چیه. خب اینجا باید به قرآن دیگه اینجا توضیحی نمیده، کلی گفته، باید به روایات یا عقل یا هر دو، در واقع هر دو باید مراجعه کرد. قاعدتاً ما باید ببینیم که اینجا اینجوری به نظر میرسه که باید ببینیم چه ملاک‌هایی در عقل یا در روایات وجود داره برای اینکه اون لله الاسماء الحسنا بشه و برای اینکه الحاد در اسما نباشه. یعنی اون قواعد اطلاق اسما و صفات بر خدا چیه؟ اون قواعد درست رو اگه رعایت بکنیم در واقع ما خدا رو خواندیم و اسما رو است. اون قواعد رو مراد نکنیم الحاد در اسما. حالا این قواعد میتونه بر اساس اون تقسیم سگانه‌ای که کردیم ناظر به لفظ باشه، میتونه ناظر به مفهوم باشه، میتونه مفهوم ذهنی، میتونه ناظر به حقیقت یعنی معنا، یعنی حقیقت خارجی باشه که البته اون حقیقت خارجی مهمتره، بعد مفهوم بعد لفظ. اما ملاک هایی که ما از روایات و از عقل به دست میاریم این ملاک، اولین ملاک که شبهای اول بحث کردیم اون رو چیه؟ توحید، اصل و اصول توحیده. اونجا گفتیم توحید اصل و اصول در کل عقاید و به خصوص خداشناسی. پس اینجا هم که الان خداشناسیه دیگه، اسماء الصفات یعنی چی؟ یعنی خداشناسی. پس اینجا هم باید اصل و اصول توحید باشه عقلا، چون اون پایه بود. خب از امام جواد علیه السلام، البته گاه در روایات یک معیار دیگری گفتن که به همین جا برمیگرده، گفتن معیار در اسماء و صفات خروج از حدینه. خروج از حدین یه طرفش توحیده، یعنی یه طرف حد تشبیه، خارج شدنش یعنی توحید. اون طرفش هم تعطیله، یعنی این قاعده هم شامل توحید در واقع نفی تشبیه میشه یعنی توحید، هم نفی تعطیل. تعبیر مثلا اینه، از امام جواد علیه السلام میپرسن آیا میشه به خدا مثلا این لفظ این اسمو به کار برد بگیم شیء، یا خدا رو توصیف بکنیم به شیء یا بگیم این اسمو؟ حضرت فرمود مشکلی نیست، نه اما یه شرط داره. این شرط یه قاعده است، نه یخرجه من الحدین، حد تعطیل و حد تشبیه. شما حالا شما بگو شی، شما بگو عالم، شما بگو رازق، خالق، باید این اصل مراد بشه. هر چی به خدا گفتید باید این اصل رعایت بشه. مثلا راجع به ائمه خودشون میگن، میگه هر چی به ما بگید ما رو باید خارج بکنید از حد ربوبیت، ما رو خدا نکنید. بله؟ ان ربوبیت قاعده است. اینجا باید خارج کنیم خدا رو از دو تا حد، حد افراد و تفرید به اصطلاح. یکی حد تعطیل. تعطیل دو معنا داره، یکی این که تعطیل، کلاس تعطیل فردا مثلا، یعنی نیست، تعطیل یعنی بگیم خدا نیست. یه معنای تعطیل هم که این بیشتر اینه، گاهی لذا تو روایت گاهی هم به جای تعطیل گفتن نفی، یا تعابیری مثل این، یه تعبیر دیگه هم بده هست، سلب نفی، اینجور تعابیر. یک تفسیر دومی هم تعطیل میتونه داشته باشه، این تعطیل وجود شناختیه به اصطلاح آنتولوژیک. یک تفسیر دیگری هم میتونه داشته باشه تعطیل معرفت شناختی، یعنی اپیستمولوژیک، معرفت شناختی، یعنی این که بگیم ما خدا رو نمیشناسیم، درک که خدا هست یا نه نمیدون، معرفتی داریم به خدا نه، فرقی نمیکنه چه بگیم خدا نیست چه بگیم نمیدونیم هست یا نیست. این شک، اون انکاره، هر دو تعطیل هر دو رو میگیره، چه بگیم من نمیدونم خدا هست یا نیست، چه بگیم نیست، حکمشون یکیه. یعنی ما یه ایمان داریم یه کفر. ایمان یعنی میگم خدا هست، کفر چه بگیم نیست، چه بگیم نمیدونم هست یا نیست، شکاک. خب اینجوری نباید باشه، یعنی بالاخره ما باید خدا رو اثبات کنیم، یه معرفتی هم به خدا داشته باشیم. نمیگیم همه معرفت ها رو داشته باشیم، باید یه معرفتی داشته باشیم. یعنی تعطیل مطلق درست نیست. بله مثلا من ما ماهیت خدا رو نمیدونیم، ذات خدا رو اشکال نداره، ذات خیلی چیزا رو نمیدونیم. تعطیل یعنی هیچی نمیدونیم، نه یعنی بعضی چیزا رو نمیدونیم. مثل شکاکیت میگن، میگن شکاک کسیه که میگه من هیچ معرفتی ندارم، نه اینکه بعضی چیزا رو نمیدونم. خب هممون بعضی چیزا رو نمیدونیم، اونجوری باید بگه همه شکاک باشن. شکاک بهش میگن لوکال گلوبال، شکاک لوکال یعنی بعضی چیزا رو نمیدونم، خب هممون بعضی چیزا رو نمیدونیم. اینکه اصطلاحا به این نمیگن شکاک، شکاک یعنی شکاک گلوبال، کلی، یعنی هیچی نمیدونم، در هیچی نباید حکم. خب اون ورش هم تشبیه، یعنی شما اسما رو که به کار میبرید این معنویه، یعنی این اون خارجی و اون ذهن هر دو کاری به لفظ نداره، یعنی باید به گونه این لفظ رو، حالا چه میخواد رازق باشه، چه میخواد عالم باشه، چه میخواد رحمان باشه، به گونه ای باید به کار ببرید که اولا یک معنا و مفهومی ازش بفهمید، نگید که این چیه نمیدونیم، هیچ چی اصلا نمیدونیم، دیز مثل دیز، هیچ معنا نداره، این نباید باشه. از اون ورم نباید بگیم که یه جوری تفسیر نباید بکنیم که تشبیه پیش بیاد. مثلا خب در مورد صفات فعلی خیلی مشکلی نیست، چون فعل دیگه مخلوقه. مشکل اصلی صفات ذاتیه. صفات ذاتی هم سه تا صفت اصلی ما داریم، بقیهش به همین سه تا برمیگرده: سمیع و بصیر به علم برمیگرده، حیاته که حیات به علم و قدرت برمیگرده. قدرت رو هم باز مشکلی نداره، چون همه فعلی تفسیر کردن. متکلمان گفتن صحت الفعل و تک، فلاسفه گفتن ان شاء فعل و لم یفعل، لم یفعل. خیلی مشکل اصلی تو علمه. یعنی مشکل ترین جای بحث در اینجا بحث علمه، چون صفات فعلی این رازق، یعنی اونی که این باران فرستاد، حالا چجوری فرستاد اون لازم نیست بدونیم. رازق یعنی که رزق فرستاد. اون کیه، چجوری فرستاد، دخیل نیست در رازقیت. این ورشو بدونیم کافیه و میدونیم این ورشو، بارانو میبینیم، علم هم داریم، هیچ مشکلی هم نداریم. نه تشبیه پیش میاد بگیم خدا رازقه، نه تعطیل پیش میاد، چون رزقا که میفهمیم باران. تشبیه هم که پیش نمیاد، چون ما نمیگیم که ذات خدا چجوریه، میگیم اون ذات هرچی که از این بارانو فرستاد. بحث رو علمه، تمام این بحثا میره به سمت علم. خب اگه ما بگیم علم مشترک معنویه، یعنی حقیقت علم یکیه، تشبیه پیش میاد، این میشه الهاد در اسما. چون گفتیم الهاد در اسما یعنی چی؟ یعنی اون قواعد رو ملاحظه نکنید. اولین قاعده توحیده، عام‌تر بگیم خروج از حده، توحید و نفی تعدیل. بله یه جوری دیگه میتونیم اشتراک معنوی بگیم که به تشبیه نینجامد. اون چجوریه؟ بگیم خدا هم جاهل نیست، ما هم جاهل نیستیم. چرا؟ چون به تعبیر ائمه انما تشبیه فی المعانی، معانی یعنی حقایق، یعنی یه چیزی اونجا هم باشه اینجا هم باشه، هر دو اینا داشته باشه. اما ما اینجا میگیم نه، خدا جاهل، جهل در خدا نیست. مثلا میگیم خدا رنگ کرمی نیست، این موبایل هم رنگ کرمی نیست. نیست، اینجا تشبیه کردیم خدا رو به موبایل؟ نه، نیست. وقتی که بگیم این موبایل مشکیه، نعوذ بالله، خدا مشکیه، اونجا تشبیه کردیم. اما اونجا گفتیم خدا رنگ کرمی ندارد، تشبیه نیست که. پس میگیم خب ائمه مثلا اینجوری تفسیر کردن گاهی، مثلا انما سمی الله عالمن، آخه اشکال کردن به اهل بیت. آخه شما میگید نباید تشبیه بکنیم، از اون ور به خدا میگیم عالم، به خودمونم میگیم عالم. بعد امام این جواب رو میده، میگه انما سمی الله عالمن لانه لا یجهل شیئا، فقط جمع الخالق و المخلوق اسم العلم واختلف المعنا، معنا یعنی واقعیت. میگه ببین در واقعیت نباید اشتراک باشه، اینجا حالا اسما یکیه، در واقعیت هم اشتراک نیست که یک چیزی اینجا باشه اونجا باشه، به هر دو گفتیم عالم. چرا؟ چون هر دو جهل ندارن، پس تشبیه پیش نیاد. نه تعطیل پیش نمیاد، چون ما معنای جاهل نیست رو میفهم. باشیم سلمی، علم دو قسمه، تصور تصدیق، تصدیق هم دو قسمه، ایجابی سلمی. مقسمش علم دیگه. الان کسی که فکر میکنه خدا جسمه با کسی که فکر میکنه خدا جسم نیست یکی، معرفتن نه، اون اولی مشرک ملحده، این مؤمنه، فرق دارن با هم از حیث معرفتی. ثابت چرا نمیکنه؟ ثابت میکنه که جاهل نیست خدا، اما کیفیت علم خدا رو ما نمیدونیم، همین مقدار میدونیم که جاهل نیست. اما علم منو داره، خب داشته باشه تشبیه پیش میاد. استاد
درست
به نظر میرسه اونایی که مشترک معنوی میدونن، مشترک معنوی اشکال نداره. مشترک معنوی یعنی چی؟ یعنی در یه معنایی با هم مشترکن. اگه مشترک معنوی رو بگید به این معنا که خدا هم جاهل، ما معنای علم رو سلبی معنا بکنیم، مشترکن هر دو.
وجود.
چرا؟
چون با انتزاعه انتزاع میشه، این اون اشکال توحید نداره که بگیم.
چرا؟ اگه اینی که از وجود خودم انتزاع کردم به وجود خدا نسبت بدم، این مشترک لفظ، مشترک معنویه، از نوعی که به تشبیه منتهی میشه. میشه یک جورای مشترک معنوی بیان کرد که به تشبیه منجر نشه، مثل اینی که گفتم.
مصداقش که میگم فرق داره، مفهومش
چیه؟ مفهوم حکایت از مصداق میکنه. اگه مفهوم حکایت از مصداق نکنه، این مفهوم نیست. مفهوم ما یفهم من الواقع. اگه این مفهوم حکایت از واقع نکنه که اون مفهوم نیست، سفسط است. و چون حکایت بکنه تشبیه پیش میره. حکم مفهوم و واقعیت یکیه. شما نمیتونید بگید مفهوم تعدد داره، واقعیت یکیه. پس این دیگه مفهوم اون نیست. فرق نمیکنه. بله. بله فرق نمیکنه. حالا اونجا یه خورده شرکش خفیتره. تو مفاهیم اولا خیلی روشنه، مثل رنگ و مثل جسم و اینا خیلی روشنه. اونجا یه خورده یا مثلا یک جور دیگری اشتراک معنوی درست، مثلا بگیم آقا عالم کسیه که کار متقن میکنه. عالم کسیه که به این غربی ها خیلی قبول دارن، اینو میگن الهیات کار کردی، فانکشنال تئولوژی. اون اولی الهیات سلبی بود، این الهیات کار کردی. اتفاقا این اون اولیه که یک روایت خوندم، دومی هم هست تو روایات ما. مثلا امیرالمومنین میفرمان لا یوسف به این ولا به ما ولا مکان. خدا توصیف نمیشه به این که کجاست، کجایی، به چیستی، به مکان. الذی بطن من خفیات الامور، بطن به همون معنایی که خفیات رو میدونه، و ظهر فی العقول، چجوری؟ به ما یرا فی خلقهی من علامات تدبیر، از طریق نظم. الذی سئلت الانبیاء عن فلم تصفه به حد ولا به بعض بل وصفته به فعالهی، یعنی توصیف فعلی کردن، یعنی خدا عالمه، یعنی کار کردشه بگیم، که به این معنا اشکال نداره. ما هم کار متقن میتونیم انجام بدیم، میتونیم هم کار غیر متقن انجام بدیم، خدا هم کار متقن انجام بدیم. البته نمیخوایم بگیم کار ما مثل کار خداست، ولی از این جهت که نظم داره، مثلا این تسبیح درست کردیم یه نظمی داره، ولو با اون نظم خدا خیلی فرق داره، ولی بالاخره نظم داره. اینجا هم تشبیه نمیشه، در فعل، در مخلوق، تشبیه در فعل، فعل به لحاظ این طرف، به لحاظ مخلوق، نه به لحاظ این. یا مثلا در اصول کافی در مورد غضب، عمرو ابن عبید و واصل ابن عطا با هم مکتب معتزله رو تأسیس کردن. واصل ابن عطا رهبر بود مثلا، اینم برادر زنش بود. بعضی ها میگن این باسوادتر از اون بود، ولی به اون بیشتر معروف تره که واصل ابن عطا، به خاطر اون قضیه که تو درس حسن بصری اتفاق افتاد و اعتزال کرد از حسن بصری، به اینا گفتن معتزله، این مشهورتر شد. عمرو ابن عبید هم مهم بود. خب ایشون اومده خدمت به اصطلاح امام بله امام باقر علیه السلام، میگه خب تو قرآن مثلا اومده که خدا غضب میکنه، این غضب، خب غضب با یه حالت نفسانی تغییره دیگه، از چیزی رو میبینیم در ما تأثیر میذاره، نفسمون آشفته میشه. این آیا چجوری میشه به خدا اینا نسبت بدیم؟ این با توحید نمیسازه که. حضرت اینجوری میفرماید که نه، غضب در خدا این نیست معناش. وقتی ما عصبانی میشیم چه اتفاقی میفته؟ یه حالت نفسانی برای ما رخ میده، بعد میزنیم تو گوشه یک. در مورد خدا فقط خدا میزنه تو گوشه کسی، دیگه ذاتش تغییر نمیکنه. میفرماید هوال عقاب یا امر،
بالاخره یک تأثیر هست
نه
خدا
اون باشه، تأثیر نیست، ذات خدا تغییر نمیکنه، خدا مجازات میکنه.
با اینم حل میشه
یعنی؟ نه چرا، شما یه کاری میکنید خدا قانون گذاشته، کار بد بکنی چوب میخوری، کار خوب بکنی پاداش میبری، مشکل نداره، لازم نیست ذاتش تغییر. بله در ما چون اینجوری هستیم، حالا خواهم گفت اینم یکی از ملاک ها، قیاسه، نفی قیاسه، ما کلن مشکل هستیم و قیاسه دیگه، قیاس من مقایسه هم تمثیل، نه هرچی که حکم خودمون رو نباید به خدا سرایت بدیم. بله بله، یعنی یغزه ما همین، یعنی مجازات میکنه، یعنی کسی که حضرت فاطمه رو اذیت کنه خدا پدرش در میاره. هوال عقاب یا امر، انه من زعم، ببین الحاد در اسماء، من زعم ان الله قد ظالم این شیء، یعنی تغییر بکنه، یعنی عصبانی بشه، فقط وصفه صفت مخلوق، تشبیه، خروج از توحید، و ان الله لا یستفزه شیء، چیزی نمیتونه خدا رو تکون بده، تغییر بده، فیغیره، تا اینکه تغییر بکنه. روایت بعدی از هشام بن حکم از امام صادق علیه السلام میگه نشسته بودیم خدمت امام صادق علیه السلام، یک زندیق اومد اشکال کرد. اون روایت در مورد رضا و سخته، اون فقط راجع به غضب بود، این رضا و سخت. حضرت میفرمایند که اشکال کرد به امام، امام فرمود توضیح داد، بعد فرمود فرزاه و ثوابه و سخطه و عقابه، یعنی اون نتیجه کار کرد، نه اون خود اون عصبانی شدن، اون مجازات یا پاداش. خب پس ببینید اینا الان یه نوع انواعی از اشتراک معنوی رو ما میتونیم بیان بکنیم که به تشبیه نینجامد، اما این که ما بگیم نه اون حقیقت یکیه ولو با شدت و ضعف، این تشبیه.
مثلا محبوب خداوند فقط پاداششون بیشتره، یعنی یا واقعا یعنی ما مثلا واضح هستش که پیغمبر محبوب خداوند.
بله.
پس اون تفکیک بین ما و پیغمبر چی خواهد بود؟
نه مقامش هم پیش خدا بالاست، راضیه به کار اون، ولی باز راضیه به این معنا نیست که یعنی خدا اونو میبینه مثلا تا خوشحال میشه. ببینید نباید به تشبیه بیانجامد، مقامش پیش خدا بالاست، دوستش داره، نه اینکه یعنی ما که دوست داریم یکی یا یه حالت نفسانی تغییر در ما ایجاد بشه، اونجوری نباید باشه. خب این ملاک هم حقیقی بود در واقع، هم مفهومی و هم ذهنی. یک ملاک دیگه هم در روایات مطرح شده که اینم میشه به توحید ملحق کرد، مثل همون ملاک خروج از حده، چون یه طرفش توحید و اون همون نفی قیاسه. میگه در خداشناسی که حالا عمدش همین اسماء و صفات دیگه، خداشناسی ما در مورد خدا صحبت کنیم با همین اسماء و صفات، نباید با قیاس وارد شد و تفسیر کرد. این الان شما چی گفتی؟ گفتی خب اینجوری میشه، ما اینجوری میشیم دیگه، یعنی این یعنی دارید داری قیاس میکنید. میگه من یصفو، امام رضا علیه السلام، روایت قیاس خیلی زیاده، ما فکر میکنیم اینا فقط مربوط به فقه، قیاس در فقه، در اعتقادات بیشتر از فقه. انهو من یصفو ربهو بالقیاس، اگه توصیف یعنی اسماء و صفات رو بر اساس قیاس مقایسه، یعنی کافر همه را به کیش خود پندارد، بل هر کس همه را به کیش خود پندارد. اصلا اشتباه ما در زندگی قیاس، یعنی اکثر اشتباهات ما به خاطر قیاس، قضاوت های نادرست ما، خودمون آدم پول دوستیم، همه کارام به خاطر پوله، یه کسی هم برای خدا یه کاری میکنه میگه ما بعض من یه پولی میخواد اینجا به دست بیاره ها، اشتباه میکنه. یا بالعکس خودمون از بس، مثلا سقراط خیلی میگن آدم خوبی بود، میگفت که هر کسی که بدونه خوب چیه بد چیه حتما به خوب عمل میکنه آدم خوب میشه. بعضی ها گفتن این سقراط از بس آدم خوبی بود که هر چی فکر میکرد خوبه بهش عمل میکرد، فکر همه اینجوری هست، لذا ارسطو اومد گفت این عقیده سقراط که وحدت فضیلت و معرفت آشکارا با واقعیات ناسازگار است. ما میدونیم میبینیم که افرادی میدونن که سیگار بد ضرر داره باز میکشن، یا ول کن بابا حالش ببر. یعنی این نیست که واقعا چرا قیاس میکنیم، یعنی دیگران رو به خودمون قیاس میکنیم بر اساس نگاه خودمون اونا رو تفسیر میکنیم. انه من یصف ربه بالقیاس لا یزال الدهر فی الالتباس. هر کی خدا رو هر چی راجع به خدا گفتن اشتباهه به خاطر قیاسه. این قاعده کلی. من یصف ربه بالقیاس لا یزال الدهر فی الالتباس، همیشه اشتباه خواهد، همیشه ما الان عن المنهاج، از اون مسیر درست همیشه منحرف خواهد شد. زائدان فی الوجاج یعنی وارد کجی میشه. ظالن عن السبیل گمراه میشه از مسیر درست. قائلن غیر الجمیل حرف قشنگ نمیزن، حرف درست نمیزن. و بعد ملاک دیگری رو در ادامه روایت مطرح میکنه که در ادامه ما میگیم. این ملاک اول که به یک معنا سه تا ملاک بود که حالا ما این سه تا رو توحید، خروج از حد، نفی قیاس. ملاک دوم یا به تعبیری حالا چهارم، عدم احاطه بر، عدم احاطه معرفتی بر ذات. ببینید اینا هم حتی ما میتونیم به توحید به یک نحوی برگردونیم، چون در روایات میگه که میپرسن توحید یعنی چی؟ میفهمم یه کلمه، یه جمله دوتا کلمه ایه. از توحید میگه یعنی چی؟ میگه ان لا تتوهمه، از توحیدو ان لا تتوهمه، العدلو ان لا تتهمه، این اساس دین از توحید و العدل، و اما توحید ان لا تتوهمه و اما العدل ان لا تتهمه. حالا عدل طلبتون باشه برای مباحث عدل. چرا توهم نکنیم؟ توهم یعنی چی؟ توهم وقتی رخ میده که ما میخواییم ذات خدا رو احاطه معرفتی پیدا بکنیم بهش، و خب نمیتونیم، چون نمیتونیم تصور غلط برای ما رخ میده. لذا این بله
وهم هم تصور غلط
میشه. بله بله، وهم گاهی هم به معنای کل تصور هم به کار میره، گاهی هم به معنای تصور نادرست هم به کار میره. از امام صادق علیه السلام نقلی که فرمودند ان العقل یعرف الخالق من جهت توجب الاقرار، خدا رو به گونه ای ما باید به اصطلاح میشناسیم که باعث اقرار میشه. ولا یعرفه بما یوجب له الاحاطه بصفته، به گونه ای که احاطه بر صفت، صفت از حیث ذات یا صفت ذاتی یا اگه فعلی اون جنبه ای که به ذات برمیگرده، اگه به اون جنبه باشه ما نمیتونیم، اگرم میگیم درست نیست، یعنی میره تو بحث الحاد در اسما. از امام رضا علیه السلام فرمودن عرف به غیر رؤیتن، با چشم نمیشه خدا را دید، و وصف به غیر صورتن، صورت یعنی همون مفهوم، با مفهوم نمیشه ذاتش را دید، عکس برداشت، و نعت به غیر جسمن، لا اله الا الله الكبير المتعال. پس توصیف نباید به تصور ذات بیانجامد، البته این لازمش تشبیهه با اون. لذا این ملاک‌های دوم سوم چهارم اینا هم همش با توحیدی ارتباطی داره، ولی خب چون جدا هم قابل توجهه و در روایات هم جدا مطرح شده ما هم جدا مطرح میکنیم. اما ملاک آخر، بعضی ها مثل مرحوم ابوالفتوح رازی یا مرحوم طبرسی گفتن منظور از الحاد در اسما یعنی خواندن خدا با اسمایی که خدا در قرآن و در روایات اون رو بیان نکرده. این بیشتر به جنبه لفظی بود. این ملاکه که تا حال گفتیم به جنبه اون واقعی و مفهومی مربوط بود، این به جنبه خود لفظ. گرچه اینم باز ارتباط داره با معنا، لفظ هم با معنا و واقعیت ارتباط داره. خب این مطلب عبارت ایشون اینه، عبارتش رو بخونیم. فرمود که حالا چون فارسی هم هست ولی فارسیش از فهمیدنش از عربی سخت داره. میگه اهل معانی گفتن، هر وقت میگه اهل معانی یعنی قبول داره اون مطلب رو، یعنی اونایی که میفهمن خیلی ساده شده است. الحاد در اسماء خدا آن بود که او را به نامی خواند که او خود را به آن نام خوانده نباشد و در کتاب و سنت آمده نباشد و آیت دلیل است بر آن که خدای را تعالی جز به نامی نشاید خواندن که سمعی وارد باشد به آن مقتوع به از آیتی و خبری معلوم. بالاخره یه آیه‌ای، یعنی سم یعنی آیه‌ای، یا یه خبر، خبر یعنی روایتی که البته معلوم باشه، قطعی باشه. مرحوم تبرسی هم همینجوری میگه ففی هازا دلالتون علا انهو لا یجوزو، در تفسیر همین آیه میفرمند لله الاسماء الحسنا دلالتون علا انهو لا یجوزو ان یسمى الله تعالی الا بما سمى به نفسه. اینجا هم روایات خیلی زیاده. به این بحث چی میگن علما؟ توقیفیت اسماء و صفات. حالا ما اینجا روایات رو دسته‌بندی کردیم در 5 دسته اگه اشتباه نکنم و به اصطلاح اینا رو آوردیم. وقت گذشته، من یکی از این روایات ها رو بخونم و کفایت بکنم بس. دیگه چند تا آیه دیگه بود مرتبط به این آیه، دیگه اونا رو نمیخونم، بس نمیکنم، یه آیه کافیه. ان الخالق لا یوسف الا بما وصف به نفسه. و حالا به جالبه، بعضی روایات شکل بیانش تعبدیه، بریم یه نکنیم، اونی که قرآن گفته همونو بگید. مثلا عرض به خدمه فنظر ایها السائل فما دلک القرآن از امیرالمومنین علیه من صفتی فتمه بهی وستزه به نور هدایتی، هرچی قرآن گفته همونو بگو، تو یه چیز دیگه نگید. اما تو بعضی روایت اینو میگه، بعد استدلالم میاره، میگه به انا یوسف الذی تعجز الحواس ان تدرکه و الاوهام ان تناله و الخطرات ان تهده و الابصار ان الاحاطه به. اصلا قوای بشری راهی به اون نداره، خودش هرچی گفت باید بگیم همونو تبعیت کنیم. حالا این حکمتش چیه؟ بحث کردن علما، اجمالا یکی از ساده ترین حکمتش اینه که وقتی از خودمون یک واژه‌ای درست کردیم احتمال انحراف وجود داره، بنابراین باید همونی که خودش گفته، حالا البته دلایل اخلاقی هم داریم که هر کسی، شما حق ندارید، نه برای خدا، برای هر کسی، هر موجود زیشوری، برای هر آدمی حق ندارید که اسم بذارید از خودتون، یا باید خودش اجازه بده یا ولیش، صاحبش، پدرش مثلا. حالا اون دلایل هم هست، ولی اینجا اشاره میکنیم به اینکه اصلا شدنی نیست. خودش که خودشو میشناسه الفاظ یا به ما میگه، معناش هم توضیح میده، ما هم همونو باید تبعیت بکنیم. و الحاد در اسما به معنای رعایت نکردن این قانونه. پس حالا یه قواعد نمیدم چند تا شد، اگه جدا جدا ذکر کنیم فکر کنم 4-5 تا شد، 5 تا شد جدا جدا، و الا اگر جدا جدا دیگیم اون 4 تا به یه معنا به ارتباط با توحید داره. اینم که بحث لفظیه و جداست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید.